بودی دم ببری روی تو زلف سیاه حلقه بمانند ما زلف سیاه حلقه بمانند ما ای بلبل بیانت را شوم قربان تو هم دردی منی شروع فیغانت را شوم قربان میگو مدهی روخی گلداف ستانت را شوم قربان دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته.
جمهوری اسلامی ایران از امریکا به سازمان بین المللی بحرنوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، روز پنجشنبه 8 نوامبر این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بحرنوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که بریان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرد که شرکت های سورتای بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند و جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مجبور خواهد شد که برای سورتای کردن کشتی هایش و شرکت های داخلی خود تکیه کند. با گفته این مسئول وزارت امور خارجه آمریکا، این در حالی است که شرکت های سقوطه در ایران قادر به پرداخت غرامت های فاجعه های اکولوژی که مبلغ آن به میلیارد ها دلار می رسد نیستند. او در عین حال هشدار داد که ادامه فعالیت های کشتی های نفتکش ایران می تواند سبب فاجعه های اکولوژی شود. آقای هوک در این رابطه گفت:
حالا که تحریم های ما بالای رژیم ایران دوباره برگشتند، ما دولت های دیگر را از همکاری های تجارتی با ایران در بخش انتقال و بار هشدار دادنی هستیم. اگر نفتکش های ایرانی از بندرهای شما کمک خواستند و یا تلاش دارند توسط آبهای شما گذر کنند، این حالت برای آنها خطر ایجاد میکند. ایالات متحده آمریکا از شما تقاضا میکند که مشورت های امروز صادر کرده ما را جدی بگیرید.
آن طوره که سفیر ایران در بریتانیا خبر داد و در نامه به دبیر کلی سازمان بین المللی بحرنوردی ضمن محکومیت این اقدام آمریکا آن را نقض عهده‌داری های بین المللی دانسته و خواستاری بررسی موضوع در نشست شورای سازمان بین المللی بحرنوردی شده است. سفیر ایران در بریتانیا افزوده است که بدون شک ایران بنابر خواست غیرقانونی آمریکا نمیتواند از فعالیت های کشتی های خود برای صادرات نفت و همچنین صادرات و واردات کالاهای تجارتی و صنعتی مانع ایجاد کند و قطعا آمریکا مسئول به میان آمدن هر حادثه در بحر خواهد بود. این در حالی است که رئیس کمیته بین المللی کمیسه حقوقی و قضایی پارلمان ایران گفته است که شرکت های بیمه بین المللی از فایده سقوط کردن کشتی های ایران صرف نظر نخواهند کرد. با گفته جلیل رحیمی جهان آبادی، این گونه نیست که همه شرکت های بیمه با آمریکا دارای رابطه های اقتصادی باشند و بخواهند گپی آمریکا را گوش کنند. یحیی کمالی پور رئیس کمیسه حقوقی پارلمان ایران هم گفته است که هشدار آمریکا به بیمه کنندگان کشتی های ایرانی با قانون های بین المللی سازگار نبوده و حکومت و دستگاه دیپلماتیک ایران باید راه برای برون رفت از این مشکل پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوائل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 7 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرکز طبی خارف از اسرائیل تصمیم گرفته است در شهر دوشنبه نمایندگیش را افتتاح کرده بعد طبیبان تاجک مشورت دهد که از مکتب طبی روسیه کنار بروند. این مرکز امکان خواهد داشت همه بیماری های انسان در تاجیکستان را با نرخ های دسترس معالجه کند. جزئیات این موضوع را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. هیئت 10 نفره پزشکان سرشناس اسرائیل طول یک هفته در دوشنبه قرار داشته در بیمارستان استقلال حدود 200 نفر مریضان را قبول و معالجه کردند. رامان برک سردختر مرکز طبی خارف اسرائیل 8 نوامبر در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت این مرکز در 60 کشور جهان نمایندگی دارد و همکنون تصمیم گرفته است چنین نمایندگی را در شهر دوشنبه نیز افتتاح کند. مقامات تندرستی میگویند که تعداد از پزشکان صاحب تجربه تاجک در جستجوی معاش مناسب کشور را ترک کردند و برای دارای تخصص بلند شدن طبیبان جوان فرصت ضرور است. به گفته دکتر برک، در این روزها با مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان مذاکرات انجام داده برای ثبت نام چنین یک نمایندگی درخواستی رسمی فرستادند. وی افزود که محل نمایندگی مرکز طبی خارف در مرکز پایتخت تاجیکستان انتخاب شده در زودترین فرصت فعال خواهد شد. به اعتقاد این پزشک اسرائیلی، مشاهده های آنها ثابت کرده است که در تاجیکستان تعداد طبیبان صاحب تجربه اندک نیست، ولی برای کار در این مرکز آنها را ضرور است که به اسرائیل سفر کنند و با دوره های بازآموزی فرا گرفته شوند. رامان برک افزود:
не только в Таджикистане, в любой стране мира.
مشکلی اصلی طبیبان تاجیک با گونه کشورهای دیگری پسا شوروی به این نقطه ربط میگیرد که همه آنها پرورده مکتب طبی روس میباشند. بگذار چون این طبیبان نیز باشند، ولی طبی پیشرفته جهانی نه اسرائیلی است و نه روسی. طبیبان باید از کودکی زبان انگلیسی را آموزند. البته برای رسیدن به این هدف شاید 3 نسل انسان گذرد.
سیستم образования, который должна стать единой в мире во всём.
این طبیب اسرائیلی افزود که تجربه فعالیت نمایندگی مرکز طبی خارف در ازبکستان نشان داد که پزشکان اسرائیلی پیوسته توسط آنلاین با همکارانشان در تاشکند در تماس هستند و یکجا بیماران را تشخیص و تبابت میکنند. در صورت استثنایی یا پزشک اسرائیلی به تاجیکستان سفر میکند یا بیمار به اسرائیل انتقال داده میشود. به اعتقاد این پزشک یهودی تبار، نرخ تبابت در این نمایندگیشان در تاشکند قابل قبول است و هر یک فرد دارای درآمد میانه می تواند از خدمات این مرکز استفاده کند. داوید اسرائیل، رهبر پزشکان بیماری های چشم در اسرائیل، می گوید در دوام یک هفته اخیر بیماران زیاده برای معالجه با آنها در بیمارستان استقلال مراجعت کردند و می گوید که پزشکان این بیمارستان صاحب تجربه هستند و می توانند با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صحبت کرده از نحوه استفاده از تجهیزات معاصر برخوردار باشند. اما به اعتقاد این پزشک، دختران معمولا نحوه نادرست معالجه را پیشنهاد می کنند.
طول این روزها چند نورس به نزدم آمده طلب کردند که بینایی چشمشان بد است و باید برایشان داروی بدهم. پرسیدم اگر بینایی شد بد است پس عینک چشمت کجاست؟ گفتند دختران مشورت دادند که اگر عینک بگیری بینیش باز بدتر می شود. مردم تاجیک به گونه کشورهای دیگری پسا شوروی عادت کردند که اگر به نزد دکتر آمدند باید حتما 10 دارو فرمایش دهد. ولی طبی معاصر این است که اگر بیمار از نزد پزشک به رویخط داروی فرموده براید این خوبتر می باشد.
این در حال است که سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان سطح تبابت در مؤسسه های طبی کشور پیوسته شکایت می کنند. مقامات وزارت تندرستی می گویند تعداد از پزشکان صاحب تجربه تاجک در جستجوی معاش مناسب کشور را ترک کردند و برای دارای تخصص بلند شدن طبیبان جوان فرصت ضرور است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبو که 9 نوامبر در بخارست رومینیا شروع شد شرکت دارند. همزمان پهلوانان تاجیک در گرانپری جودا که روز جمعه در شهر تاشکند آغاز یافت رقابت میکنند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی از تیم فیلیپین با حساب 1-3 مغلوب شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به سمبا که 9 نویبر در پایتخت رومینیا شهر بخارست شروع شد شرکت دارند. به حتی دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است که 8 نفری آنها در سبقت سمبای ورزشی و 4 نفر در سمبای رزمی شرکت می ورزند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند قهرمان جهان بهروز خواجه‌زاده، اینچنین جایزه‌داران قهرمانی جهان اکمل‌الدین کریموف، کامرانشاه استاپیریان، ظفر عالم‌شایف و دیگران هستند. اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در سوچی روسیه برنده مدال نقره قهرمانی سمبای جهان شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان 2 دفعه سازوار جای دوم شدم و 2 دفعه سازوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میان کلانسالان شوم.
همزمان پهلوانان تاجیک در گرانپری جودا که روز 9 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند آغاز یافت شرکت می‌ورزند. به حیات تیم منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر داخل است که 12 نفری آنها در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. در بینشان پهلوانان نامدار به مثل سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف، جهانگیر مجیدوف و دیگران هستند. در سبقت زنان تاجیکستان را شاهیده قلندروا و فضیلت گلبایوا نمایندگی می‌کنند. شاهیده قلندروا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استادان من احمد و سلیم و نورمت و فرحمت جان می باشد. از آنها خیلی منت دارم که مرا به این قدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن.
و خبری آخرین، تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در دور سوم مرحله اول انتخابی بازی های المپی توکیو 2020 در گروه ا از تیم فیلیپین با حساب 1-3 مغلوب گشت. این بازی 8 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید. حساب را در دقیقه 24 بازیگر منتخب تاجیکستان گلسون بی حلیم و باز کرد. بعد 6 دقیقه شلا مای کدک حساب را برابر نمود. 2 گل دیگر را که یکیش از جریمه 11 متری یا پینالتی بود، زنان فوتبال باز فیلیپینی در نیمه دوم دیدار به هدف رساندند. در بازی دیگری گروه ا در این ورزشگاه روز پنجشنبه دسته منتخب تایبه چین تیم مغولستان را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 2 دور مسابقه در جدول گروه ا تیم های منتخب تایبه چین و فیلیپین با 6 امتیازی متناسبا در جای های یکم و دویم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز جای سیم را کسب نموده است. تیم های سنگاپور و مغولستان با 1 امتیازی متناسبان در زنه های 4 و 5 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان بازی آخرینش را در گروه ا روز سه شنبه 13 نوامبر مقابل تیم سنگاپور انجام می دهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خودو دگیف 45 سال داشته 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایتی بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم های سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چه کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در پاکستان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندا بودند که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتند که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است، تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی را روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم‌ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند، تاجیکای ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیم دو عصر، بله من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نادنری یا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن و جالب هم این است پیش از اونه که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیسا و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تحقیق کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله مردم که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن فارسیوان یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری پامیرسکی یزیکی و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که به اون دیگر نمیگیریم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم اینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید برنامه را ادامه می دهیم
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شما راشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون
تاجیکو همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگوییم که این امپراتوری ها کردن و تاجیکو بیشتر در سرزمین امروزه مثلا تقریباً آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان است، ویگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودند، یعنی که زبان فرهنگیش پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارند و اینا هم تاجیک بودند. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستند که مشهور هستند و اونا هم امروز صدا بلند کردند که اونا بیشتر از 13 میلیون هستند در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید درگی چرا دادخدو برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چونی اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی، دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان رو به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتور بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
جام نوشرافه